کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
اما سبیل علی شاه از بس که چکه و سیاستمدار بود، هرمز هرمزان را که سردسته ستون پنجمش بود، با وجود کبر سن برای خرابکاری پشت جبهه به لباس مبدل قبلاً به جزیره هرمز فرستاد. نام برده هم به محض ورود خود را به میکده پرتغالی ها زد و با اینکه مرض قند داشت، بیدرنگ دو سه بشکه آبجو آلمانی دختر نشان اعلا که در آنجا بود سر کشید و بعد یک راست رفت روی انبار باروت پرتغالی ها، اگرچه روی دیوارش به خط سلس جلی نوشته بودند بر پدر و مادرش لعنت که در اینجا بشاشد، به مثانه خود استراحت داد. این شد که وقتی جند جرار به بندر گمبرون رسید، فارغ البال مساف داد، دراویش آرغ زدند و یا حق دوست کشیدند و بساط فقر را چیدند و فوراً مشغول وجد و سماع و خاوندگاری و نمایشات محیر العقول شدند. دسته معرکه گرفتند و علی موجودها می‌خواندند بیت: ما صاحب منتشا و بوغیم، جرسومه اشنع فسوغیم. گروهی مشغول ذکر و پایکوبی و دستفشانی شدند و انقدر دور خودشان چرخیدند که دهنشان کف کرد و بیهوش و گوش افتادند. گروهی روی آهن تفته گردش می کردند. عده‌ای از آنها خرد شیشه و آتش می خوردند و شکر خدای بی همتا را به جا می آورد. آسمان از دود و دم بنگ و چرس و شیره و نگاری و روح الاجنه پوشیده شد. پهلوانان مشغول زور آزمایی گردیدند و نوچه های خودشان را به قد سرشان بلند می کردند و مثل توپ به زمین می کوبیدند. دسته چوگانبازی و گویبازی می کردند. دعا نویس ها هی آیت الکرسی می خواندند و به اطراف و جوانب می دمیدند. خلاصه چه درد سرتان بدهم؟ قوچ بازان و مارگیران و شاخ حسینی ها و سین زن ها و زنجیر زن ها و روزخان ها هر کدام مشغول هنرنمایی شدند. از مشاهده این احوال پرتغالی های بیچاره را میگویی دست و پای خود را گم کردند. قشون پرتغال با لوچه آویزان به پابوسی قطب اعظم آمد و سر سپرد و سردارشان گفت: یا حق، ما هرچه با نفس اماره جنگیدیم نشد و نتوانستیم ایرانی ها را به اصول عقاید خودمان ارشاد بکنیم. بالاخره زیر تأثیرش واقع شدیم. به ما اهلیل زد و ما را تحلیل برد و پدرمان را در آورد. غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. البوقرق سوم که شاهد این ماجرا بود، سر به نیزه غریبی زد و از آنجا که مردی شقی و سیاه دل بود، به اضافه 7 کارمند ویژه با تمام اهل بیت اطهار و عورت پرتغالی ها تسلیم نشدند، زیرا علاقه به قانون داشتند و از آن دل نمی کندند. خود البوقرق سینه سپر کرده بود و برای اینکه نشان بدهد پرتغالی ها به غیر از پرتغال چیزهای دیگر هم می‌خورند، در حالی که شلغم خامی را گاز می‌زد، این مصرع را تلاوت می‌نمود: شلغم پخته به ز نقره خام. زیرا دریا سالار البوقرق سوم تصمیم گرفته بود که دنیا را کنفیکون بکند. دستور داد زنها را به ضرب واحد یموت از دور قانون راندند. پرانتز: از آن روز به بعد هم واحد یمود معروف به چوب قانون شد. پرانتز بسته. باری همین که باروت نم کشیده را در لوله ریختند و کهنه تپاندند و گلوله انداختند و سنبه زدند و برخلاف تمام مقررات بشر دوستی و بیانیه بیت لحم فتیله را روشن کردند و البوغرق از وحشت صدای انفجار دستها را بغل گوشش گذاشت، چشمتان روز بعد نبیند. قانون به جلو رفت و عقب زد و اول کاری که کرد 7 کارمند ویژه خود را زیر گرفت. بعد صدای تلپی از دهنش در آمد و تعجب اینجا بود که در اثر ورد و افسون آیت الکرسی دور تا دور قانون کرسی روی هم چیده شده بود. گلوله به یکی از کرسی‌ها اصابت کرد و سپس نقش زمین شد. دراویش که دیدند نه اتفاقی افتاد و نه دنیا کن فیکون شد، جانی گرفتند یا حق کشیدند و گفتند این همه آوازه ها از شه بود و جزیره هرمز را زیر قبضه تبرزین خود در آوردند. اما هرچه شاه قلی شاه پرسان پرسان دنبال واسکو دو گاماس گشت که سرش را ببرد و برای سبیل علی شاه بفرستد، پیدایش نکرد. انگار که این شخص محترم نان شده بود و سگ او را خورده بود. بالاخره کاشف به عمل آمد که چند سال پیش سق سیاه سلطان محمد خربنده به او کارگر شده و در لیسبون به کیفر اعمال ناشایست خود رسیده است. شاه قلی هم نامردی نکرد، سواره دنبال دریا سالار ابو قرق سوم تاخت، ناقش را از عقب پی کرد و با کمند آن ملعون را گرفت. اول خواست سرش را با گرز گاوسار بکوبد، اما چون دل رحیم بود از این شکنجه او را در مقابل دادگاه دادگستری وجدانش معاف ساخت و گردنش را مثل دسته گل با تبرزین برید و گونه های ارغوانی وی فوراً به زعفرانی گرایید. نام برده هم رخت از دنیای دون برداشت و یک راست به دالان کاروانسرای عدم شتافت. شاه قلی شاه هم که دید این طور شده، سرش را توی روغن کرمانشاهی اعلا سرخ کرد. پرانتز. حقیقتش این است که اول می‌خواست این عمل شنیع را در روغن محلاتی انجام بدهد، اما چون بادمجان دور قابچین‌ها در سخنرانی‌های پرورش افکار روغن کرمانشاهی را بسیار ستوده بودند، بالاخره تصمیم گرفت از معامله با حاجی آقاهای امام شیر و شکری محلات چشم بپوشد و اجناس کرمانشاهی را که مسقط و رأس خودش بود به مصرف برساند. اما اینکه بعضی از مورخین تردید کرده و گفتند در روغن نباتی آمریکایی بوده، بهتان محض و برای لکه‌دار کردن افتخارات ملی و تاریخی ماست. بطلان این دعوی را از اینجا میتوان دریافت که در آن زمان هنوز به موجب قرارداد سگانه صیغه برادرخواندگی با آمریکایی ها نخوانده بودیم تا دلشان برای کبد و کلیه برادران دوست و هم پیمان خود بسوزد و روغنهای این کشور را برای جلوگیری از ناپرهیزی برادران خود کش بروند و به جایش روغن پنبه دانه و بزرک و کرچک و مزخرفات دیگر را به خوردشان بدهند. پرانتز بسته. باری چه درد سرتان بدهم؟ بعد از اینکه سر یارو خوب سرخ شد، توی چاک دهنش یک مشت جعفری و دورش سیب زمینی سرخ کرده اسلامبولی گذاشت و با نامه ای که حاکی از جنگ خونین و مقاومت دلیرانه پرتغالی ها بود برای سبیل علی شاه با چاپار مخصوص گسیل داشت. حالا ببینیم چه به سر قانون خودمان آمد. همان وقت که قانون در رفت و تلپی صدا کرد، از دهن زمزم علی شاه مرشد هم پرید و اسمش را توپ گذاشت. پرانتز، بعضی از علمای ریش شناس و زبان شناس سرشناس معتقدند که یک معنی دیگر قانون که به زبان ایتالیایی کانون میگویند لوله است و لغت توپ فارسی هم ریشه با تیوب فرانسه به معنی لوله می باشد، چنان که توپ پارچه و ریش توپی و افعال توپیدن و توپقیدن و توفیدن و توپ زدن و تپاندن و توفانیدن و ترقیدن و تفکاریدن و تفدیدن و تفوختن و توفاناچ و لغت توفان با تای دستدار و توف با تای دستدار و تا فونگ چینی و تیفون از همین اصل آمده است، ولیکن لغت توپ در حقیقت از تقلید صدای قانون و لغات توپ بازی و اهن و طلب و تلپ و طلب و تاپ و توپ به وجود آمده و مانند لغات سین پهلو و سرما سرما و باغرغره و باد بادک و سکسکه و قمقمه و قوره قوره بی پدر و مادر نیست، زیرا در اصل طلبی بوده به این طریق که لام چون اولش مکسور بود عطف به واو شد و یای مجهوله مهمل هم در اثر این فاجعه لب ورچید و بعداً به عنوان اعتراض منتظر خدمت گردید و در نتیجه توپ شد و از اینجا لغت توپ پا و عرصه وجود گذاشت و جانشین قانون گشت، به علت اینکه لغت مزبور بسیار حساس و دلنازک و مستعد قلب ماهیت بوده، برخی از علماء زبانشناس شک نموده و گفتند که عربی سره است و به این مناسبت شایسته است به شکل توب با تای دستدار نوشته شود. ولیکن در اینجا ما دل به دریا زدیم و آن را به شکل غلط مشهور توپ ضبط کردیم. والله اعلم بالصواب. پرانتز بستیم. زنهای پرتغالی از عوض شدن اسم قانون بسیار دمق شدند. از طرف دیگر چون همه آنها برخلاف نص صریح آیه صفر اعداد که به فاتحان توصیه می کند از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود زنده نگاه دارید، نه تنها مردها را به خوبی می شناختند بلکه هزار جور کسافتکاری هم با آنها کرده بودند و به این آسانی کلاه سرشان نمی رفت ترسیدند به عنوان صیغه و متعه و کنیز و برده به دست مسلمانان اسیر بشوند و بالاخره گزارشان به بازار برد فروشان بیفتد. همچنین از لحاظ کینتوزی و تقویت پشت جبهه تصمیم گرفتند که جزیره هرمز را تخلیه بکنند و بعد با چند حمله گازنبوری مرتب پایتخت سبیل علی شاه را تسخیر بنمایند. این بود که چون مردی در دستگاهشان پیدا نمی شد شکر خدا را به جا آوردند و با دل راحت البوغ و رقدخت را به سرکردگی خود برگزیدند. شبانه توپ را کیدنپه کرده لای نمد پیچیدند و توی کرجی گذاشتند و از روی نقشه جنگی مرحوم مغفور واسکو دوگاما که رنگش به کلی پریده بود راه هندوستان را در پیش گرفتند. کیدناپه به معنی روبودن و دزدیدن. پس از این پیش آمد جزیره هرمز خالی از اغیار و تمام عیار به تسخیر دراویش میهنی در آمد و حق به حقدار رسید. از لحاظ سوق و جیشی حکومت نظامی ابدی در سرتاسر جزیره اعلام گردید و جشن مفصلی برپا نمودند و آنقدر زدند و رقصیدند و هنرنمایی کردند و شیشه خورده و آتش تناول کردند و چرس و بنگ و نگاری کشیدند که آن سرش ناپیدا بود، به طوری که در بورس و بازار سیاه نرخ کبریت و شیشه های بغلی و لیمونادی و چرس و نگاری به طرز فاحشی ترقی کرد. فردای آن روز نوتربوغ علی شاه چاپار مخصوص سر دریا سالار البوقرق سوم را به پیشگاه سبیل علی شاه برد. شاه بار عام داد و تمام ایلچی ها را سبیل تا سبیل دعوت کرد. اول با شکم ناشتا شراب بی پیری به نافشان بست، بعد همین که سرپوش را از روی سر بریده البوقرق سوم برداشتند، چنان بو و برنگ اغذیه که با روغن کرمانشاهی پخته شده بود در فضا پراکنده گردید که آب در دهن هزار جمع شد و نزدیک بود که روده کوچک روده بزرگشان را بخورد. سپس سبیل علی شاه با عصای خیزرانی که در دست داشت روی سر بریده البوقرق سوم زد و گفت: شمار خدا به سر شاهد است کو آدم میباس چه چیزا این یه جف قلاق تک زده هاش ببیند. مگه بدون نگفتم زیر دنبی این واسکودوگا ماس شل است و برا ما چسگرگی پا شد است. شما باوردون نمیاد. حالا این بندری کو اسمش نکی زبون مست، نمیدونم کو انبرون است یا گمبرون است، خب است دیگه، هرچی میخواد باشد. از همین فردا اسمشو بندری سبیل علی شاه بذاریم. این مردی که شاه قلی شاه هم که فتحی به این نمایونی کرده است و غذاها به این خوبی بلد است کوب بپزد، به پاسی خدماتی که کرده است به فرستیندش تو آشپزخونه ای درباری ما تا برد پی کارش. همین که نطقش به پایان رسید خودش را به شغال مردگی زد و به حرم خود در عالی قاپو پناه. مجلس بزم و نشاط و بساط عیش و انبساط آراست. مصرا زر و گوهرش بر سرف شاندند و به شرب می ارغوانی و استماع الهان و اغانی قیام کرد. برای نهار هم فرمان داد از بازار لنجان برایش کله پاچه و سیرابی و جگرک که از غذاهای ملی آن زمان بود بیاورد. فردا صبح ابلاغیه دربار صادر شد و به ملت نجیب مژده داد که هر چند از فرط اضطراب امروز اندماغ ذات ملوکانه نیم میلیمتر بیرون آمده بود، اما وضع مزاجی اعلی حضرت روی هم رفته رضایت بخش است و دامپزشک باشی ها معتقدند که نقاهت ملوکانه به زودی مرتفع خواهد شد. بعد سبیل علی شاه فرمان همایونی صادر کرد. قشون ظفرنمون با ار و تیز جلوی عکس جوانیش که بزک شده بود ساندید و غرور میهنی افراد به طرز وحشتناکی تقویت شد. اما دول معظمه راقیه وقت از این پیش آمد تو لب رفتند و کنفرانس بندر چاهبهار تشکیل یافت و به موجب منشور بحر عمان قرار شد اولندش تعریف راست حسینی و دست و رو شسته تهاجم را بدهند و تفسیر کنند، دومندش ممالک محروسه از بلوک استرلینگ خارج شود و به بلوک ریال بپیوندند، سومندش هرچه پرنده نفت موس در مازندران پیدا می شود که زیر دمش بوی نفت می دهد ملک تلق کشور گشایان جنوبی باشد، چهارمندش مستملکات پرتغال در خاور دور و نزدیک محاصره اقتصادی شده مورد مجازات سخت واقع گردند. پنجمندش، پرتغالی ها توپ خودشان را دو دستی به رسم یادگار به مقامات نیمچه صلاحیت دار ممالک محروسه واگذار کنند. آخرندش، دولت پرتغال اسم خود را دولت نارنگی بگذارد. اما متاسفانه هرچه دنبال آنها گشتند دیگر اثری از زنهای متجاسری پرتغالی و توپ پیدا نشد که نشد.